بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولا بنقص، بل وصفته بأفعاله ودلت عليه بآياته. ولا تستطيع عقول المتفكرين جحده، لأن من كانت السماوات والأرض فطرته وما فيهن وما بينهن وهو الصانع لهن فلا مدفع لقدرته. الذي بان من الخلق فلا شيء كمثله، الذي خلق الخلق لعبادته وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم وقطع عذرهم بالحجج، فعن بينة هلك من هلك وعن بينة نجا من نجا، ولله الفضل مبدئا ومعيدا. از ابتدای کتاب شریف توحید صدوق حدیث اول مورد صحبت بود، البته از ابتدای مباحث توحیدی. بعد از بحث ارزش اعتقاد به توحید و ثواب موحد، نمیدونم توحید صدوق رو صحبت شده بود که نبود جمعی ندارین دیگه، توحید صدوق صحبت شد قفلت شد که گرفته بشه دیگه. با توجه به این که به این صورت بحث مطرح هست، انشاءالله ترتیبش داده میشه که توحید صدوق در اختیار باشه و عبارات مورد نگاه و نظر باشه تا بیشتر بشه و تأمل بشه در عبارات. قسمتی از این حدیث اول که به عنوان یک خطبه ایست از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام صحبت شد. فراز دوم به تعبیر درست در تتمه همون عباراتی که در جلسه قبل خونده شد، زمینه مطلب این بود در توصیف خداوند متعال حضرتش فرمودن که الحمدلله الذی لا یموت، این یکی از اوصاف، ولا تنقضی عجایبه صفت دوم، علت این که لا تنقضی عجایبه یکیشم اینه که لأنه کل یوم فی شأن من احداث بدیع لم یکن، که اینها هم اشاره به مسائل بود و بحث شد. صفت سوم الذی لم یولد فیکون فی العزه مشارکا که صحبت شد. صفت چهارم ولم یلد فیکون موروثا هالکا بحث شد، جمله پنجم به عنوان توصیف حضرت حق ولم یقع علیه الاوهام فتقدره شبها ماسلا و جمله ششم به عنوان توصیف ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، اینها صحبت شده. باز جمله هفتم هم به عنوان توصیف الذی لیست له فی اولیته نهایه ولا فی آخریته حد ولا غایه، که هم می شود هر دوش به عنوان یک صفت ازلی و ابدیست و هم دو صفت گرفت، این هم جمله هفتم. هشتم الذی لم یسبقه وقت ولم یتقدمه زمان. نهم هم ولم یتعاوره زیادتون ولا نقصان. دهم هم ولم یوسف به عین ولا به مکان. اینا هم از اوصاف ذات مقدس حضرت حق. و ردیف همین توصیف ها الذی بطن من خفیات الامور و ظهر فی العقول بما یرا فی خلقه من علامات تدبیر، که در ارتباط با این جمله آخر جملاتی هم که خوندم مربوط میشه به این جمله آخر. ذات مقدس حضرت حق از هر مخفی مخفی تر است، در عین این که بر همه عقول ظاهر است، در عین این که باطن است به معنای اشد خفا که لا یمس ولا یجس ولا یدرک بالحواس الخمس ولا یتصور ولا یعقل غیب مطلق است، در عین اینکه این چنین است که بطن من خفیات الامور و از پنهانترین پنهانها هم پنهانتر است، در اونها هم مخفی است، در این حال ظهر فی العقول به ما یرا فی خلقه من علامات تدبیر، در عین خفا ظهور، باطنون ظاهرون، ظهر فی العقول، ظهر فی العقول نه اینکه معقول عقول قرار بگیرد، در احاطه عقول قرار بگیرند، بلکه نشانه های قدرتش او را آشکار ساخته و اثبات نموده. و ظهر فی العقول بما یرا فی خلقه، اون چه دیده میشه در مخلوقات حضرت حق، من علامات تدبیر، اون چه از عظمت تدبیر در انسان، در زمین و آسمان، در موجودات کوچک و موجودات بزرگ، لطافت تدبیر، ظرافت تدبیر، عظمت تدبیر که در همه موجودات جلوه‌گر است، اینها علامات اوست، آیات اوست. و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، و به هر موجودی که انسان بنگرد میبیند که اون موجود به زبان حال فریاد میزند که من آثار قدرت و حکمت و عظمت الهی را نشان میدم. و فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد. ذات مقدس حضرت حق آشکار است به نشانه هایش، که هرچند تدبیر، هرچند تدبر در اون چی که حضرت حق آفریده است بیشتر انجام بگیرد، مایه شگفت بیشتر میشه. و هرچند دامنه دانش در شناخت خلقت موجودات پیشروی کند، این عظمت بیشتر بروز میکند، بیشتر ظهور پیدا میکند. پس باطن است، در عین اینکه باطن است ظاهر است. ظهر العقول به این صورت در ردیف این مطلب، اون وقت این عبارات است که بعد خوندیم، که حالا جمله اول امروز اینه. برای اینکه حضرت توجه بدهند که خداوند که ظاهر است به علاماتش ظاهر است، نه اینکه ذات مقدس محسوس بشه، نه اینکه ذات مقدس مدرک باشه، بلکه غیب علی الاطلاق است. لذا بعد توضیح میدن الذی سئلت الانبیاء عنه فلم تصفه بحد ولا بنقص. وقتی انبیا از خدا سوال میشدن، انبیا به عنوان تعریف ذات چیزی نمیگفتن، نه به حدین یعنی تعریف کامل، در مقام این که بخوان خدا را کامل تعریف کنند، نه تعریف اجمالی به نقصین. احتمال داده شده که این حد و نقص اشاره به اصطلاح هم باشه، که تعریف به حد و تعریف به اصطلاح به رسم که به نقص تعبیر شده، این احتمال داده شده، مشکلی هم نداره. ولی روشنترش هم همینه که تعریف به حد تلازم هم بگیم داشته باشه با این مطلب، مسئله نیست که تعریف کامل، تعریف تام و تعریف به نقص، یعنی تعریف اجمالی، تعبیر نکامل. انبیا این کار نکردن، وقتی از انبیا سوال شده اینجور خدا رو توصیف نکردن. چیکار کردن؟ از آثار قدرت گفتن، همون مسئله علامات و آیات و تدبر در آیات را مطرح کردم. الذی سئلت الانبیاء عنه فلم تصفه بحد ولا بنقص بل وصفته بافعاله و دلت علیه بآیاته. بلکه انبیا توصیف کردن خداوند متعال رو به افعال خدا، یحیی و یمیت است و یمیت و یحیی است، یفعل ما یشاء است، یحکم ما یرید است، خلق السماوات و الارض است و دلت علیه. این انبیا راهنمایی کردن خلق را بر خداوند متعال به آیاتهی. تمام اینا برای توجه به این جهت بود که حالا که ظهر علی العقول، نه به این معنا که عقل احاطه کرده به خدا، بلکه به این معنا که آثار قدرت خداوند بر عقول ظاهره. وقت تأکید کردم به این که انبیا هم وقتی ازشون سوال می شده به عنوان این که خدا رو بخوان ذات حضرت حق رو تعریف کنن چیزی نمی گفتن، بلکه تعریف می کردن به افعال، تعریف می کردن به صفات، که شارحین مختلف مثال هم زدن، هم مرحوم قاضی سید قمی در شرحشون آوردن و همین پاورقی آورده، مطلب روشن نیست ولی به عنوان وضوح بیشتر، مثلا در ارتباط با حضرت ابراهیم علیه السلام، ایشان وقتی ازشون سوال میشه میخواد خدا رو تعریف کنن، میگن ربی الذی یحیی و یمیت، ربی الذی یحیی و یمیت. تعریف ذات مقدس نشده، تعریف افعال خدا شده. و قال الکلیم، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام فی جواب فرعون حیث قال و ما رب العالمین، فرعون گفت خدایی که دعوت میکنه مرا به سوی اون چیه؟ و ما رب العالمین، ایشان گفتن که رب السماوات و الارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. باز رب السماوات و الارض از آثار قدرت خدا آوردن، نه اینکه بخوان ذات را تعریف کرده باشن. و قال المسیح، حضرت مسیح هم همینطور، و قال المسیح ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. ان الله ربی و ربکم، ربی و ربکم گفتن، یعنی باز از قدرت خدا حرف زدن و از آثار خلقت خداوند متعال مطرح کردن. و کما قال رسول الله، و همچنان که حضرت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان فرمودن در ارتباط با توصیف خداوند متعال، یعنی قرآن کریم را هم که نگاه کنیم میبینیم که همینجوره. و کما قال رسول الله، در این پاورقی داره به لسان وحی فی القرآن من آیات کثیره فی ذلک، که عبارت خوبیست بعد تتمش همین در پاورقی آمده که و اونی که خیلی از همه در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق باز ابلغ بیان کردن، عباراتیست که از قبیل عباراتیست که از حضرت صادق علیه السلام رسیده. و ابلغ ما عجیب، یعنی از اون انبیای گذشته و از این کسانی که صحبتش شد، و ابلغ ما عجیب فی هذا المقام، این در مقام توصیف خدا، ما قاله الامام الصادق علیه السلام فی جواب زندیق الذي سأله عن، حضرت فرمودن هو شيء بخلاف الاشياء، ارجع بقولي شيء الى اثبات معنا و انه شيء به حقیقت شیئیه. باز هم ببینید که بحث این نیست که ذات رو بخوان بیان کنن. میگن که شیئون بخلاف الاشیاء و از این قبیل. نتیجه این شد که زهر علی العقول به خاطر آثار قدرتی که حضرت حق در عالم به وجود آورده است و جلوه های عظمت الهی است. بل وصفته به افعاله و دلت علیه به آیاته و اون چنان است این آثار قدرت پروردگار از نظر بروز حکمت و ظرافت در صنع و عظمت در خلقت و نشون دادن حضرت حق و آیه بودن برای حضرت حق که هیچ قدرتی نمیتواند از نظر فکری منکر بشه. اینی با فشار یک استدلالی، برنامه‌ای، توجیهی در ارتباط با این عالم، این عالم رو یک جوری توجیه کنه که بخواد نفی خدا بکنه. نه خیر. که بله، ولا تستطیع عقول المتفکرین جهده، هرچه اینها اصرار بخوان ببرزن به انکار نمیتونن انکار کنن. خب این منکرین حضرت حق به صورت مختلف تلاش کردن برای اینکه جهان را تنظیم کنن، ترسیم کنن منهای خدا. این اواخر دیگه به عنوان اصول دیالکتیک که مطرح شده بود و خیلی وقتان دیگه مطرح بود و نوشته ها در جهت نفیش و اثباتش و صحبت مختلف می شد، این دیگه آخرین طرحشون بود در این جهت و می خواستن منهای ذات مقدس حضرت حق این خلقت رو توجیه کنن که چی شد که اینجور شده. به تصویرهای مختلف، به ترسیمهای مختلف، ولی همون حتی ترسیمهای خود اونها اینجور میشد به واقع که دلیل میشد در وجود خدا. این مقصود من خاطرم میاد، فکر میکنم تو همین اصول دروس اعتقادی که آن 30-40 سال قبل که برای دبیران میگفتم، این اصول دیالکته اونجا اشاره کردم، در دو سه ورقی آمده. وقت فکر میکنم همونجا هم آمده که اتفاقا همینه که اینا خودشون به این صورت که تز و سانتز و چنین و چنان این بر حرفی که دارن، همونها به گونه تنظیم شده که باز بدون اینکه شعوری در کار باشه نمیشه. یعنی خود اون اصول دیالکتیک هم که برای نفی خداست، خود همونی که اونا ترسیم کردن دقت که بشه خود اون مثبت خداست. در هر حال این چنین ظهور دارد این کائنات و موجودات در جهت نشون دادن خداوند متعال آیت بودن برای حضرت حق که ولا تستطیع عقول المتفکرین جهدهو، جهده با این جیمی انکارش ره، هیچ قابل انکار نیست، از همه چیز روشن‌تر خودش، در این که از همه چیز مخفی تره. برای کسی که حال لجاجت نداشته باشه اینه، از همه چیز روشن‌تر، در این حال از همه چیز مخفی تر، مگر اینکه کسی خب میخواد لج کنه. اگه میخواد لج کنه، یه وقتی مثالی تو صحبت ها به عنوان موعظه گفته میشد، نمیدونم از آقایی هم یاد گرفته بودم، که گاهی میشه کسی خوابه، آدم میخواد بیدارش کنه، خب یه داد میزنه بیدار میشه. اما گاهی کسی خودشو به خواب زده، خودش که خواب بزنه مشکل دیگه، داد بزنین اون باز خوابه و تکونش بدین باز خوابه، خودش به خواب بزنه. بعد اون میگفت یه لگت که بزنیم اون وقت پا میشه. در ارتباط با خداوند متعال خیلی ها غافلن، یا تذکر، تا یه تذکر میدید میگه بله بله درست. اما یک کسی میخواد لج کنه، وقت میخواد لج کنه هر چی ما بگی میگه من نفهمیدم خیر، نه بازم نیست، قبلی نیست، خود لج کنه دیگه. وقت اونجا میشه که اون لگد مرگ که میاد اونجا میگه که رب رجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترک، الا روشنه مگر کسی میخواد لج کنه. و مثل همون ابن ابی لوجا دیگه، اون داستان چقدر بدونی تو کافی هم هستش، که آمده بود مکه و وقتی هم بهش میگفتن تو مکه چرا میایی با توجه به خدا را قبول نداری، هیچی قبول نداری، قبول عادت البلد، از شر را افتادن بیان مکه. و هم میگم وقتی نگاهی بکنیم چه خبره، گاهی مگو برای تماشا، میام تماشا کنم. مارفه بیشتر بودن و سن غر بودن، ابن عبد اوجا بود، ابن مقفع بود، یکی دیگه هم ظاهرم بود، از همه شون هم از منکرین سرسخت خدا و همه چیز بودن. ابن مقفع به ابن عبد اوجا گفتش که تو این مسجد الحرام اینو که داره نگاه میکنی، این جمعیت که آمده برای زیارت بیت، اینا همه دیگه چون تعبیر حدیثه عرض بکنم، نه همه حیوانن، الا اون آقایی که اونجا گوشه مسجد نشسته، حضرت صادق نشسته. ابن عبد اوجا وقیح‌تر بود، گفت ایشان رو هم بی خود استثنا کردی، ایشان هم همچنان به تعبیر او. گفت نه، حرفشون شد، گفت نه او چیز دیگه است، فرد دیگری است. گفت حالا میرم بحث میکنم باش، میام بهت میگم چی شد تا بفهمی که او هم از سر همین است. ابن مقفع گفت که خب ماهی بری برو، ولی مواظب خودت باش که زود به زمین نخوری. من اینجور فکر میکنم که تو تا شروع صحبت کنی زمین خورده. گفت بعد تعریفش کردی لازم از یه حرفا بزنی. گفت باش، آمد خدمت ساد رو، یه جمعی هم بودن. وقتی برگشت به ابن مقفع رفیقش گفت که سب کردم تا رفتن افراد و بعد خب حضرت شناخته برش. به من فرمودن که ابن ابی لوجا اگه خبری نباشه اونجور که تو میگی، خبری نباشه، مبدعی معادی خبری نباشه، بعد از مردن همون پوچ. ما هم اینجور جور نبوده که همش ناخوش باشیم دو همش خوش باشیم، ما هم خوشی داشتیم دو هم خوشی داشتیم، هم ناخوش داشتیم ناخوش. و اما اگر سنانچه خبری باشه که خبری هست، تو خیلی بیچاره‌ای دیگه، چون همه چیز رو از بین بردی، همه پل‌های پشت سرت به اصطلاح خراب کردی دیگه، خیلی بد بخوایی. گفتم مگر چیه فرق ما و شما؟ به من فرمود که فرق ما و شما اینه که ما معتقد به خدای قیامتیم، ثوابیم، حسابیم، بهشتیم، دوزخیم، تا منکه. گفتم اگر چنونچه چنین خبری هست، خدایی هست، چرا آشکار نیست که دیگه اختلاف نشه، همه ببینن آشکار، چرا محجوب است از انظار؟ اون وقت به رفیقش گفتش که ایشان بیاناتی کردن که من گویی نزدیک بود خدا رو ببینم، چون نمیخواستم که اعتراف کنم پشتم اومدم، یعنی بازم اعتراف نکردم، که بهش فهمده بودن و کیفه تجب انک، حدودن اینه و کیفه تجب انک، و حال این که به خودت نگاه کن خدا رو ببین، نبودی درست شدی، گاهی مایوس، گاهی امیدوار، گاهی در ترس، گاهی در امن، گاهی صحیح، گاهی مریض، و کیفه تجب انک وقد اراک قدرته فی نفسه نشو اکولم تکن کبرک بعد صغرک قوتک بعد ضعفک ضعفک بعد قوتک رجاک بعد یأسک یأسک بعد رجائک. حالات مختلف انسان رو گفتن. روزی که دیدم جوری شد که نزدیک بود خدا رو ببینم، اما نخواستم اعتراف کنم، پشتم اومدم. اولشم که به رفیقش برخورد کرد گفت که هم حق با تو بود، روحانی یا نیت جسد. ولی وقتی کسی لج میکنه، خب لج کرده، لج نکنه واقعا اینه که زهر علی العقول، زهر علی العقول، زهر فی العقول به ما یرا فی خلقه من علامات تدبیر. تا اینجا که ولا تستطیع عقول المتفکرین جهده لأن من کانت السماوات والارض فطرته، کسی که آسمان و زمین خلقت اوست، و ما فیهنه و ما بینهنه و هو صانع لهنه فلا مدفع القدرته، هیچ قدرت فکری نمیتونه طرحی بریزه که منکر قدرت خداوند متعال بشه. وقت باز ادامه دادم، الذی بان من الخلق فلا شیء کمثله، ذات مقدس حضرت حق اینجور توصیف میشه که بان من الخلق، یکی از عباراتی که نفی سنخیت از اون عبارت استفاده میشه و نفی عینیت، که حضرت حق با کائنات نه سنخ است نه عین کائنات است، یکیش اینه، الذی بان من الخلق فلا شیء کمثله. پس از این جملات یکی از این مطالب مهم در این بخش از این بیان شریف حضرت هست، موضع گرفتن در مقابل سنخیت، موضع گرفتن در مقابل عینیت، و فرمودن بان من الخلق فلا شیء کمثله. بیان خیلی شیوایی در این بخش از حدیث مرحوم قاضی سید قمی داره که خب ایشان بیانات مختلف مهم و ارزنده بسیار دارن در این شهر، کما اینکه حالا در حد برخورده ماها، کما اینکه خب مسائلی هم که جایی هم قلت و حرف داره نیز در شرحشون هست. خب پس حالا رسیدیم به این جمله در این خطبه شریفه اول باب دوم توحید صدوق، الذی بان من الخلق فلا شیء کمثله، که این گفتیم یکی از جملات موضع گیری در مقابل مکتب سنخیت و عینیت است، در مقابل مکتب فلسفه است و مکتب عرفان ابن عربی. اینجا ایشان عبارت خیلی شیوایی دارن، مباینته سبحانه عن الخلق کما تکون و بذاته کذالک هو عز شأنه مباین عن الخلق به صفاته و افعاله. حضرت حق مباین است با کائنات، مباین است با خلقش در ذات، در صفات، در افعال. به هیچ وجه حضرت حق شباهتی با خلق نداره، نه ذاتش شبیه به خلق است، نه صفاتش شبیه به خلق است، نه افعالش شبیه به خلق است. سبحانه مباینته سبحانه عن الخلق کما تکون و بذاته کذالک هو از شأنه مباین عن الخلق به صفاته و افعاله. چطور؟ اما انه مباین بذاته عن الخلق، حضرت حق ذاتش مباین با خلق است. چرا؟ برای اینکه اگه ذاتش با خلق مباین نباشه می شود شبیه به خلق، شریک با خلق، نتیجه این میشه که خلق هم بایستی که واجب باشن، خدا باشن، چون اونم شبیه خداست دیگه، شریک خداست، یا خدا باید مخلوق باشه. اما انه مباین بذاته عن الخلق فلانه لو شارکهم فیها لکان هو ایضا مخلوقا. یا باید بگیم خلق خالق میشه یا باید بگیم خالق مزه خلق میشه، چون وقتی دو چیز در ذات با هم مشترک شدن استدلال ایشان اینه که حضرت حق در ذات با خلق که مباینت داره، مباینت که خب حدیث داره مباینت داره مشخص، تبیین مباینت میخوام بکنن، مباینت ذاتی. چرا؟ چون اگر مباین نباشن یعنی شریک باشن، دو چیز که با هم شریکن اگر در ذات با هم شریکن، اگر این مخلوق اونم مخلوقه، اگر این مخلوق نیست اونم مخلوق نیست. اینا که فلانه لو شارکهم فیها لکان هو ایضا مخلوقا تعالی الله عن ذلک کما هم کذالک، همچنان که مخلوق مخلوقن حضرت حق باید مخلوق باشه. چرا اینجوریه؟ لأن کل ما یوجد فی الخلق و هو مخلوق، چون اونجا که در خلق است که مخلوقه، اگر شریک باشه خالق با این مخلوق، اینم چی میشه؟ میشه مخلوق. لأن کل ما یوجد فی الخلق و هو مخلوق، پس در ذات حضرت حق مباین است با مخلوق. در صفات چرا؟ و اما به صفاته، باز به خاطر اینکه اگر دو چیز در صفت مشترک باشن، صفت در ارتباط با ذاته، صفت تابع ذاته، اگر در صفت مشترک شدن نتیجتا باید در ذات هم مشترک باشن. در ذات مشترک باشن، همون حرف اول، لازم میاد خداوند صفات مخلوق داشته باشه و لازم میاد مخلوق باشه. و اما به صفاته فلان الاشتراک فی الارض که صفات باشه، یستلزم الاشتراک فی الذات کما دل علیه البرهان، استدلال همین اثبات بکنه. اگر در صفت دو چیزی مشترک باشند، لازمش اینه که در ذات هم اشتراک داشته باشن. در ذات اشتراک داشته باشن یک حکم رو خواهند داشت، اگه این مخلوقه اونم مخلوقه. اما در افعال چطور؟ و اما به افعاله، فلان کل فاعل انما فانما یفعل به اعتبار خصوصیت له بالنظر الى مفعوله. در افعال چه خب حالا ممکنه به ذهن اون بیاد که خدا این حرکت میده، میتونه حرکت بده، حرکت میده، ما هم حرکت میده، بس مشترکیم در حرکت دادن. فعل من غیر از این حرکت دادن مفعوله، و فعل ما غیر از فعل حضرت حقه. فعل ما به آلتن، به وسیلتن، به قدرتن کذاییه، ولی ذات مقدس خیر، که حقیقت فعلش هم نمیفهمیم. اینه که در فعلش هم مباین است با ما. و اما به افعالهی فلان کل فائلن فانما یفعل به اعتبار خصوصیت له به نظر الى مفعوله. هر فاعلی کاری که انجام میده به اعتبار خصوصیتی که دارد با فعلش، به اعتبار خصوصیت له به نظر الى مفعوله، این خصوصیتی داره دیگه. و الا هر چیزی از هر چیز صادر میشه. و الا لکان صدور و ذالک الشیء ان دون غیره ترجیح من غیر مرجح. و الا اگر چنانچه خصوصیتی در بین نباشه، نتیجه میشه که هر فعلی که از کسی صادر میشه دیگری هم بتونه اون فعل صادر کنه، و همچنین اگر چنانچه خصوصیت در کار نباشه، ترجیح بلا مرجح لازم میاد، چرا فعل دیگر انجام نده با اینکه خصوصیت لازم نیست. فانما یفعل به اعتبار خصوصیت له به نظر الى مفعوله و الا لکان صدور ذلک الشیء ان دون غیره ترجیح من غیر مرجح. و ذلک فی الصناعة مثالا میزنن، مثل ملکت ثانین به نظر الى صناعهم،
یکی صنعتش ساختمون سازی، یکی صنعتش خط خوبه، یکی صنعتش یه چیز دیگه است. هر کدوم بینشون به اون سند یه خصوصیتیه. حیث لم یستر امن لهو ملکت و شعر فعل الکتابه. کسی سند شعرگویی داره، سند خط نویسی نداره، ازش دیگه خط نویسی صادر نمیشه. الا غیر ذالک فلو ما سلهو شیعون فی فعله. اگر یکی دیگه هم نه در همین شعر گفتن مثل اون باشه، خب معلوم میشه هر دوشون مشترکن دیگه. فلو ما سلهو شیعون فی فعله لکان لذالک شیع تلک الخصوصیه ایزن، بایستی که اونم همین خصوصیت رو داشته باشه تا میتونه شعر بگه، اونم همین خصوصیت داشته باشه تا خطش خوب باشه، اونم همین خصوصیت داشته باشه تا ساختمون خوب بتونه بسازه. فیشترکان فستفه چی میشه؟ میشن مشترک، اشکالی هم نداره، میشن مشترک. فیشترکان فستفه و یه مستلزمتون اشتراک وزداد، اشتراک در فعل مستلزم اشتراک در صفت، اشتراک در صفت هم مستلزم اشتراک در ذات. اشتراک در ذات اول گفته شد محال، اشتراک در صفات محال، اشتراک در فعل محال، در اشتراک در فعل برمیگردونن لازمش اشتراک در صفته و اشتراک در صفت هم که لازمش اشتراک در ذاته. فیلزم و ترکیب فیها، نتیجه میشه که وقتی این چیه باشه که هر دو شدن مشترک، خب پس خداوند متعال با این خلق در چیزی شدن مشترک، مشترک شدن، ما بین اشتراک دارن و ما بین امتیاز لازمه. ذات حق میشه مرکب، مرکب شد خدا نمیتونه باشه. فیلزم و ترکیب فیها فعضا کان و هو سبحانه و مباینن لکل شیئن فلا شیئ مثلو ولا یماثله شیئن فی شیئ. نتیجه این میشه که فعضا کان هو سبحانه و مباینن، که در حدیث فرموده الذی بان من الخلق فلا شیئ کمثله، این که فرموده مباینه است چی میشه؟ فاذا کان هو سبحانه مباینا لکل شیء فلا شیء مثله، پس هیچی مثل حضرت حق نخواهد بود. ولا یماثله شیء فی شیء، مماثلی نخواهد داشت در هیچی، نه در ذات، نه در صفات، نه در افعال. من از راجب لیسه که مثلیشی توضیح میدم. پس اینم عبارت دیگری که به عرضتون رسید که بان من الخلق فلا شیء کمثله. الذی خلق الخلق لعبادته، حضرت حق خلق را خلق فرموده است برای اینکه خلق خدا را عبادت کنه. خب این هدف خلقت موجودات گفته شده. دو بحث است در این مسئله هدف خلقت که یک شخص وارد نمیشه، که بحث مفصل و مهمی هم هست، خیلی ظرافت هم داره، و یکیش که همینه که الان صحبتش میشه، اینه که یک صحبت اینه که خدا اصلا چرا خلق کرده، نه ماها رو، اصل خلقت، خدای غنی چرا خلق کرد. این یک بحثه، این واردش نمیشه، بحثیت مفصل و جا هم داره که بحثم بشه، که اگرم به جایی هم نرسه بازم طورش نمیشه، میشه نفهمیده، نمیفهمیم. ولی خب مدارک یه چیزی بیان کردن، فرمودن، به جایی بحث داره. و که بعد اصلا خدا چرا خلق کرد، اصلا خدا، خدای غنی یه به ذات که در حدیث هم داره که خلق نکرد تا اون سبر خودش درست کنه، خلق نکرد از تنهایی، نعوذ بالله، وحشت داشت، خلق کرده که تنها نباشه، خلق کرده بره که دشمنی داشت لشکر کشی کنه، در مقابل دشمن لشکرش قوی تر باشه، دشمنی نداره، ندی نداره، زدی براش نیست، خلق نکرده برای اینکه سودی بهش برسه، خلق نکرده که چنین، شاید تو یک حدیث 11 چیز رو حضرت میگن خلق نکرده، لال لکزا لال کزا لال کزا لال کزا، که اصلا خلقت چرا. این یک بحث، اما اینجا اون بحث نیست، اینجا اینه که خلق رو چرا خلق کرده که خلق چیکار کنن؟ خلق رو خلق کرده، هدف خلقت خلق اینه که خلق عبادت کنن. همون و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خلق الخلق لعبادته. اینجا هم یه پاورقی خوبی دارن که فرمودن و درست هم هست به نظر من، همینجور میاد که باز این عبادت هم درسته که هدف خلقته، ولی هدف نهایی رحمت پروردگار است برای خلق. خلق خلق کرده که عبادت کنن تا به عبادتشون مستقر در رحمت پروردگار بشن، عنایات خدا بر اونها فراموش بشه. که در سوره هود من یه وقت اون بحث بکردم که اصلا خدا چرا خلق کرده، از این آیه استفاده می شد و نیکه اصلا بحث مفصلیست. خاطرم میاد که دانشگاه وقتی چند سال قبل همین دانشگاه فردوسی اساتیدشون بودن، برای اونا یک 15 شبی بحث شد که اصلا خود اصل خلقت چرا، وقت این آیه مورد صحبت بود. و بعد اینجا هم این آیه شریفه بله که در آخر سوره هود هست، آیه اینه که ولو شاء الله لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلق. خلقت آیاش هم اواخر مشخصه، دقیقی ننوشتم آیه چنده، ولی همون اواخر سوره هوده. و لذالک خلقهم الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، که نتیجه عبادت این میشه که مشمول رحمتهای بی پایان حضرت حق میشه. و بله 119 آه بسیار خوبات شد آیه 119 بخش متوجه نبودم و همون اواخر چیز میشه دیگه، سوره بود میشه دارم 118 و 119 اون وقت. در این زمینه یه حدیث هم هست که ایشان هم اشاره به این حدیث کردن که عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، این حدیث در باب 32 توحید صدوق هست، باب 32 و صفحه 403. بله عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی عبدالله جعفر الصادق علیه السلام قال سألته عن قولی عن قول الله عز و جل ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، قال خلقهم لیفعلوا ما یستوجبوا به رحمته فیرحمهم. خلق کرده برای این وقت، اما به اختیار خودشون این کارو کنن. اونایی که به اختیار خودشون نخواستن این جهت رو، اونو میشن معذب. پس اینجور شد که این جمله شریف هم الذی بان من الخلق فلا شیء کمثله گفته شد، الذی خلق الخلق لعبادته این هم درس شد. بعد و اقدرهم علی طاعته بما جعل فیهم، این جمله شریف هم که خب معناش روشنه، خلقشون کرده برای عبادت، قدرت هم داده بهشون. انا خلق دل بل انسان من نطفت امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
قدرت دادیم بهش. و اقدرهم علی طاعته، قدرت بر طاعت داده شده. به ما جعل فیهم، به خاطر اون چه در این انسان قرار داده که چی؟ اختیار، تملیک کرده اختیار رو. به خاطر اینکه تملیک کرده اختیار را، پس این بشر چون تملیک شده بهش اختیار، میتواند که خیر انجام بده، میتواند شر انجام بده. تملیک اختیار بهش شده. و اقدرهم علی طاعته به ما جعل فیهم، چی جعله؟ اختیار دارشون جعله، تملیک اختیار. که اون حدیثی خیلی معروف که من زیاد خوندم، اون حدیثی که حضرت امیر علیه السلام وارد مسجد شدند و جمعی در مسجد بودند و بحث جبر و اختیار و قضا و قدر میکردند و یه شاخصی هم در بحث بود و حضرت بون جناب شاخص بحث فرمودن که معالله تستطیع ام بدون الله تستطیع، قدرتی که داری با خدا قدرت داری یا بی خدا قدرت داری، داری کاری که انجام بدی خیر شر، بی خدا قدرت داری انجام بدی یا با خدا. آدم فهمیده بوده که مکسی کرد بابا نمیفهم چی بگم، بگم با خدا بگم بی خدا. فهمیدن هر کدوم میگفتی مستحق قتل بودی، تو حدیث مستحقش نداره، من برای که اشکال پیش نیاد منظور چون اینه میگم، داره که میکشته بدنی مثلا قاعدش بود کشته بشه، مستحق قتل بودی. چرا؟ چون میگفتی بی خدا قدرت دارم، یعنی خود من خداییم دیگه، بی خدا من خودم قدرت دارم، شد یه خدا کوچیکه، بی خدا من قدرت دارم، مستحق قتل. با خدا قدرت دارم، من و خدا یعنی شریکیم تو کار، این کاری که میکنیم هر دومون شریکیم. خب باز شریک خدایی تو قدرت چی؟ بازم شرک است. گفت آقا خوب شده چی نگفتید؟ خیلی لا مستحق قتل میشده. بعد خب چی باید بگیم؟ حضرت فرمودن بالله تستطیع، نه بدون الله نه مع الله، بالله به خدا در طول قدرت اوست. بعد فرمودن تملیک کرده قدرت را، تملیک کرده و هو املک، تملیک کرده و خدا هم املک است، هر وقت باید بگیره میتونه بگیره، آن به آنم باید عنایت کنه. و این سر اختیار است که نه جبر است نه تفویض. جبر نیست چون تملیک کرده اختیار رو، تفویض نیست چون آن به آن این اختیاری که تملیک شده باید حفاظه بشه، حفاظه بشه. نه مثل کسی که ماشین داد به کسی رفیقش او خودش میره دیگه هر کار باید بکنه، اینجور نیست. آن به آن نیاز به این تملیک داره. این حدیث شریف سر اختیار است که تبیین کننده این حقیقت. در هر حال اقدرهم علی طاعته که این هم مقابل همه مبانی فلسفی است. فلسفه هیچ راهی الا جبر نداره، یعنی مبانی فلسفی خودشون معترفن. این آقایون فعلی هم وقتی یه چیزی تو این زمینه می‌نویسن عناوین بحثشون جبر فلسفی، جبر عرفانی، جبر فلسفی و اشکالات حرفاشون صحبت میشه و به نتیجه چاره جز این نیست در ارتباط با مبانی فلسفه. ولی اینجا در قبالش پس باز حضرت در بحث جبر و اختیار موضع گرفتن و اقدرهم علی طاعته به ما جعل فیهم، به ما جعل فیهم. و قطع عذرهم بالحجج، اون وقت عذر خلق را هم به حجت هایی که خدا آورده، عقل داده، انبیا رو فرستاده، در مسیر طاعت تحریض شدن، از معصیت تحذیر شدن و قطع عذرهم بالحجج. نتیجه چی میشه؟ قدرت داده، تبیین کرده، فان بینتن هلک من هلک و ان بینتن نجا من نجا. جمله آخر امروزمونم ولله الفضل مبدعا و معیدا. در جمع این مسائل تفضل از نهایه خداست، در اصل ایجاد که ما نبودیم خلق شده، ایجاد کرده، ایجاد. این خودش یک تفضل. هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. سوره تبارک. هو الذی انشأکم ایجاد کرده. بعد و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. این ایجاد خودش رحمت. بعد چنین کنید چنان کنید برای همیشه خوش خواهید بود. یعنی رحمت ابدی پس از اعاده، بعد از افنا، بعد از به اصطلاح اماته. پس اوست که ایجادمون کرده، بعد میمیراندمون، بعد اعادمون میکند، زنده میکند. اون وقت در اون زنده ساختن چه نعمت هاییست که از تعمیر جمله یادم نیست این جمله، یعنی جمله که آفر بودن خیلی لطیفه. میفرمان که خدا این نعمت هایی که تو دنیا اون چه ما میبینیم از نعمت هایی تو در دنیا نسبت به اون چه نمیبینیم برای منافعه، کاری که از برای منافعه، اون چه میبینیم نسبت به اون چه نمیبینیم به حساب نمیاد. اون چه نمیبینیم خیلی بیشتر. و خدایا اون چه که در آخرت برای ما مقرر فرمودی از نعمتها نسبت به اون چه که اینجا میبینیم و نمیبینیم خیلی بیشتره. این خداوند داری رحمت خلق کرده. اون وقت نتیجه داری میشه که برای اوز فضل در اصل خلقت، بعد از اینکه باز در عالم آخرت قرار بگیریم، لطف و عنایات پروردگار و الطاف خداوند متعال حدی و اندازه‌ای نداره. اینه که ولله الفضل مبدئاً و معیدا ثم انتظار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.